بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولین مطلبی که در کتاب و طهاره بحث میشه اینه که آیات شریفه قرآن و همینطور روایات فراوان کلمه طهور را به کار بردند. مثلا میگویند آب طهوره، گاهی هم حالا کلمه طاهر میگن. طاهر که خب معنیش روشنه، طاهر چیزی که پاک است، ولی فراوان گفته میشه طهور. خب یه توضیح بدیم که کلمه طهور که در قرآن و حدیث به کار رفته این یعنی چی؟ این حالا یه ثمره داره این بحثا، یعنی حالا یه بحث لغویه، ولی بعد میگیم که مثلا ابو حنیفه یا اسم یا بعضی از علمای سنی در این باره یه فتوای فقهی دارند. حالا اون بعد توضیح میدن. تو قرآن مثلا میفرماید که بسقاهم ربهم شرابا طهورا. این کلمه یه طهور الان اینجا یعنی چی؟ یا مثلا تو بعضی از روایات بفرماید که آب دریا اطهور و ماهو. آب دریا آبیه که آبش طهوره، الهل و میتتوهو، میته دریا هم پاک یا حلاله. این کلمه طهور یعنی چی؟ اول یه حدیث با یک آیه است، اینو توضیح بدم تا بعد. یه حدیثی هست میفرمایید که اینو وسائل جواهرم نقل کرده، حدیثی درباره بنی اسرائیل، میفرمایید که خداوند بر شما مسلمان ها خیلی تفضل کرده، خدا اومده بر شما آب را طهور قرار داده، ولی برای بنی اسرائیل اینجوری بود. کان بنو اسرائیل اذا اصابهم قطره من بول قرزوا لحومهم بالمقاریز. بنی اسرائیل اینجوری بودن که آب براشون مطهر نبوده، هر وقت یه جا بدنشون با بول نجس میشد اونجای بدن رو باید قیچی میکردند. قرزوا لحومهم بالمقاریز وقد بس الله علیکم بما بین السماء والارض و جعل لكم الماء طهورا فانظروا کیف تکونون. این حدیث ها رو توضیح بدم تا بعد اون آیه را به روایت دیم. این چون نمیخواستم بحث فقهی بکنم، من از کتاب حدیث نیبراز رو جواهر خوندم، سندشو الان یادم نیست، با این نگاه کنم. اگر کسی داره بهم بده سندشو بگیم. سندش هم دارید بخونید؟ اگر کسی زنید چی داره اگر نسیان بند. خب بین این حدیث معروف همینه که یعنی تو بنی اسرائیل آب متحر نبوده، هر جای بدنشونم نجس میشد قیچی میکردند. خب حدیثش هم خیلی معروفه. بعد بحث یعنی واقعا آیا همین جوری بوده؟ یعنی بنی اسرائیل که یه جو بدنشون نجس میشد قیچی میکردن. دارید سند که ایشون خونده این سند صحیح هست. ابتداش این بود که شیخ طوسی از احمد ابن محمد، یعنی احمد ابن محمد ابن خالد برقی میشه که سند شیخ به ایشون صحیح هست. بعد از احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم بعدش کی بود؟ یعقوب ابن یزید. یعقوب ابن یزید شعرقوبی، اینم آدم صحیح و موثق و خیلی خوبیه. بعدش هم ابن ابی عمر که روشنه، اونم که از بزرگانه. بعدم داوود ابن فرقد که اونم موثقه، یعنی سند صحیح حدیث میشه صحیح. خب فقط بحث اینه، یعنی واقعا خداوند اینجور حکمی برای بنی اسرائیل گذاشته بوده که بدنشون رو قیچی بکنند؟ احتمال خیلی زیاد اینه که معنای حدیث این نباشه و این کلمه که قرزو لحومه خون دستش به نرد کنه. خیلی ممنون، خیلی ممنون. بله این همین من لایه زوره. حال بین من لایه زوره این رو مرسل نقل کرده، بلی چو اولش هست که قال از صادق علیه السلام. منش این نظر امام خمینی اینه ها، هر حدیثی رو که صدوق بگوید قال از صادق این میشه حجت، اما اگر که اینجوری میگفت ان صادق این دیگه حجت نبود، چون میگه قال از صادق یعنی یقین داره که کلام امام هست. ولی حالا این نظر امام خمینیه ها، جوابش اینه که اگر یک حدیثی را صدوق صحیح می داند، این دلیل بر این نیست که ما هم صحیح بدانیم، ما باید بگیم مرسله. ولی اونجور که آقا خوندن بر اساس کتاب تهذیب حدیث سندش صحیح هست. بله این کتاب من لایزوری الان چون با ترجمه هست، مترجمم تو پاورقی حواسش بوده، میگه که مستحق گوید این خبر در لفظش نقل به معنی غلط شده است. نقل به معنی غلط، یعنی نمیشه این حدیث رو پذیرفت. ترجمه خودش اینجوری کرده، یهودی ها را چنین رسم بود که چون به یکی از آنان قطره بول میرسید گوشت های خود را با قیچی میبریدند. خیلی بعیده، احتمالم داره غلط هم نقل نشده که این آقا تو پاورقی گفته غلط شده. این احتمالا معنیش اینه ها، قرزو بالمقارز، یعنی این که این یهودی ها وقتی میخواستن برن به کنیسه به معبدشون، هر کسی که جایی از بدنش نجس بود مبانعی گذاشته بودن که اینا نتونن وارد شوند. یهودی ها هم نه این که سحر و جادو و چیزا بلد بودن. شاید شنیدید که شیخ بهایی یه موقع تصمیم گرفت یه دری بسازه بر حرم امام رضا که هر کسی که منافقه وقتی میاد در بسته بشه نتونه بره. بعد خواب دید امام رضا فرمود این کارو نکن. یهودی ها سحر و جادو بلد بودن، میخواستن دری درست کنن بر معبد که هر کس یه جا بدنش نجسه همین که میاد وارد بشه این در منع کنه و جلوی اینه بگیره. احتمالا مراد این حدیث این بوده، ولی این بعیده که به معنی اینه که یعنی قیچی کنند. در حال یک حدیث
یه شرای همش باشه
خاردین
خاردین
نه نه این که احتمالش هست بعید نیست منی. از چرا داره ربنا بلا تحمل علینا اسرا کما حملت على الذین من قبلنا نه بلی دلیلی میشه که تو دینهای گذشته یه سختی هایی بوده که الان ما نداره. خب این حال نمونه یه سختی
چرا؟
نه لحومه هم بود. خب اگه شما میخواید اشکال بکنید خب بگید که اینه با یه قورتشون هر روز قیچی کنه نجوری اشکال کنید خیلی چون مقاریز به معنی قیچی هم ولی قیچی به معنی مانع هم اومده تو لغت به کار رفته قرزو به معنی منعو به کار رفته این حدیث اول نه تو تورات نیست اما تو قرآن و روایات ما اینجور شاهدهایی داریم ذیل آیه و قولو حتتون نغفر لکم خطیاتکم ذیل اون داریم ذیل این آیه داریم این راجع به یک حدیث حدیث دوم هم بینه این آیه شریفه سوره انسان سوره دهر و سقاهم ربهم شرابا طهورا اینجا بس اینه که اون شرابی که توی بهشت میدهند شراب طهوره وقت اون طهوره یعنی میخواد پاکشون بکنه مگه تو بهشت نجاستی هست که میخواد پاک بکنه اینم جوابش اینه که عرض میکنم آن توی جواهر اینا جودیه معنا کرده ها نگاه کنید حالا جودیه سا درستش اینه که توی مجمع البیان ذیل این آیه شریفه یه حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل کرده ای یطهرهم من کل شیء از لا طاهره من تدنس به شیء من الاکبان سب الله تو بهشت یه شرابی میدن که پاکشون میکنه و پاکشون میکنه از چی پاکشون میکنه امام صادق علیه السلام طبق این روایت فرمود که پاکشون میکنه از غیر خدا پاکشون میکنه زیرا غیر خدا هیچ چیزی پاک نیست از لا طاهره من تدنس به شیء من الاکبان سوى الله اگر این حدیث رو بخواید فلسفی معنا کنید یا عرفانی معنا کنید معناش اینه که هر چیزی غیر از خدا هم ماهیت دارد هم وجود و ماهیت یه نوع نجاسته یه نوع آلودگی تنها چیزی که آلودگی به ماهیت رو نداره خداست این حدیث میگوید که از غیر خدا پاکشون میکنه چون غیر خدا هر چیزی آلوده است اینم معنای این حدیث و این آیه شریفه البته تو جواهر اینا رو برده روی این که تو بهشت غذایی که میخورن اون غذا رو که میخورن نمیدونم فضولات و مدفوعشون و ادرارشون و این چیزا اونو از پوستشون خارج میشه نه از مخرجشون اینجوری این حدیث رو معنا کرده ها ولی اینجوری مرز کردم که بینید غیر خدا هیچ چیزی پاک نیست هر چیزی غیر از خدا آلودگی به ماهیت رو داره هر چیزی غیر از خدا این حدیث هم اینطور فرمود از لا طاهره من تدنس دنس آلودگی به شیء من الاکبان آلودگی به این کونها غیر از خدا هیچی نیست که پاک باشه نه 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 چه ماهیتش از بین میره. این شراب را بخورند آلوده به غیر خدا نمیشوند، غیر خدا فقط همه چیز نجس خدا پاکه. نگفت که این شراب را میخورند تا اینکه اینها هم دیگه اون آلودگی نداشته باشند، اینجوری نگفت. گفت شراب را میخورند تا از فکر غیر خدا برند بیرون، چون فقط خدا پاکه. نگفت اینا را اینجوری پاکه بوده. خب این راجع به این دوتا حدیثی که توضیح میخواست، اما این دو ستشم بگویم تا حالا بس رو هنوز نگفتم بس در باره چی ها. ببینید یه آیه شریفه قرآن میفرموید انزلنا من السماء ماء طهورا، انزلنا من السماء ماء طهورا. حالا میگوش اینا بس فقهی نمیشه، ولی این نظر علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو قرآن میدونه دیگه که فرموده یه انزال داریم به یه تنزیل. انزال انا انزلناه فی لیلة القدر گفته یعنی دفعی، تنزیل یعنی تدریجی، فرمایش علامه است. به این کلام رو هم علامه از راغب گرفته، گفته انا انزلناه یعنی دفعتن در شب قدر قرآن نازل شد، 23 سالم تدریجی. خب یکی از اشکالایی که به علامه طباطبایی این آیه است و انزلنا من السماء ماء طهورا، علامه می‌فرماید که انزال یعنی چی؟ یعنی دفعی. آبی که خدا از آسمان نازل می‌کنه دفعیه یا تدریجی؟ بارون تدریجی دیگه. انزلنا من السماء ماء طهورا، این شاهد اینه که انزال گاهی به معنی تدریجه، پس اون استدلال علامه صحیح نیست. این یک آیه. آیه دیگر فرموده ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم بهی، اونجا فرمود که از آسمان آب طهور انزال کردیم. این آیه میفرماید یونزلو، تنزیل دیگه، نزل یونزلو، یونزلو علیکم من السماء ماء لیطهرکم، یعنی برای باران یه بار انزال به کار برده یه بار تنزیل. اونجا فرمود طهورا، اینجا فرمود لیطهرکم. باز طبق روایتی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. خب از این جور آیات و روایات فراوان داریم که اینها کلمه طهور را درباره آب یا درباره خاک به کار بردند. طهور میشه صیغه مبالغه، از ماده طهوره. طهوره هم فعل لازمه دیگه، متعدی که نیست. طهوره اسم فاعلش میشه طاهر، اسم مفعولش هم میشه و صیغه مبالغش هم میشه و طهور. خب این صیغه مبالغه از همین اسم فاعل درست شده، یعنی از همین کلمه طاهر. طاهر را معنا میکنند یعنی پاک، طهور را معنا میکنند پاک کننده، یعنی متعدی معنا میکنند. با اینکه این کلمه اولا صیغه مبالغه است، از فعل لازمه، صیغه مبالغه معناش همون معنای اسم فاعله، فقط شدید شدت بیشتر داره. یعنی بحث حال اینه ها که این آیات و روایات آب را فرموده طهور و طهور علل قاعده باید معنیش این باشه دا آب طهوره یعنی آب پاک است، اما همیشه تو کتاب‌های فقهی معنا می‌کنن آب پاک است و پاک کننده، یعنی طهور رو معنا می‌کنن مطهر. حالا بحث اینه که این از کجا کی اینا گفته، اینو میشه اثبات کرد یا نه. صاحب جواهر تقریبا 20 کتاب رو، هم کتاب لغت، هم کتاب حدیث و هم کتاب فقهی رو اینجا نام برده، 20 کتاب رو، که اینها همه طهور را معنا کردند، پاک کننده. شاهدش هم همین آیه شریفی قرآن که خوندن، یونزلو علیکم من السماء ماء لیطهرکم بهی. این لیطهرکم بهی که دیگه خیلی صریح و واضحه که یعنی آب را نازل کردیم که پاک بکند، نه اینکه آب پاک است. لیطهرکم بهی، تا شما را تطهیر کنه با آب. یعنی این آیه که لیطهرکم به، این شاهد اینه که آقایون طهور را معنا کردن یعنی پاک کننده. ولی ابو حنیفه و پیروانش، حنفی ها و همینطور اسم از علمای اهل سنت، اینها اومدن گفتن که آب طهوره یعنی آب پاک است، نه یعنی پاک کننده. فقط این ادله اینو ثابت میکنه که آب پاک، اما نه اینکه با آب میشه پاک کرد، اون چیز دیگری، دلیل دیگه میخواد. با این طهور نمیشه این اثبات کرد. بعضی از علمای شیعه هم اینجوری گفتن، گفتن حق با ابو حنیفه است، از نظر لغت حق با ابو حنیفه است، به خاطر اینکه این لغت طهور صيغه مبالغه فعل لازمه، صيغه مبالغه فعل لازم، پس باید اینجوری معنا کنیم. آب طاهر است و طهور است، آب پاک است و خیلی هم پاکه. صاحب جواهر رضوان الله علیه اول که بحثو شروع میکنه، ابتدای بحث اینجوری میفرمه، میگه این کلام ابو حنیفه خلاف ضرورت دینه، خلاف ضرورت دین و بلکه هم خلاف لغت هست و هم خلاف استعماله. یعنی لغت همین گفتیم یه 20 کتاب همینجوری معنا کردن، گفتن طهور یعنی مطهر. اینو ابتداعا میفرماد، ولی بعد از 3-4 صفحه که شاید بیشتر صاحب جواهر بس کرده، آخر بار به اینجا میرسه که حرف ابو حنیفه با قواعد جور در میاد. یعنی اگر ما باشیم ادبیات عربی، حرف ابو حنیفه درسته و این رو هم میدونیم که تو لغت نباید اجتهاد کرد. لغت خب تعبدی دیگه، آدم باید بشنوه عربا این کلمه رو چجوری به کار میبرند. این کتاب لغت هایی مثلا المنجد یا اقرب الموارد، اینا هیچ اعتبار نداره، هیچ اعتبار نداره، بخاطر این که این اجتهاد تو لغته، این اظهار نظر تو لغت، به این جایز نیست. بله، تو نجف هر طلبه که المنجد رو میخریده، آقای حکیم شهریش رو قطع میکرده و گفته که گناه کبیره کرده هر کس المنجد بخره ها، به خاطر این که درآمد این کتاب وقف کلیساست. یعنی وقتی کسی این کتاب میخره کمکی کرده به کلیسا. از نظر دقتم اینقدر ضعیفه، اینقدر ضعیفه که یه پایان نامه تو دانشگاه تهران کسی نوشته، پایان نامه دکتوریه، 2000 غلط از المنجد گرفته. غلطش بشه زیر فساد رو حالا 2000 تا غلط گرفته. بله قسمت اعلامشم یک کسی قسمت اعلام المنجد رو نوشته که از سلمان رشدی بدتره، اینه دیگه نمیشه اسمشو بگی، بلی کسی که از سلمان رشدی بدتره نوشته. این المنجد یک کتاب اینجوری اقرب المواردم باز اونم همینجوره، اقرب الموارد اینقدر بی سواده این نویسنده که خودش اول کتاب اینو میگه، میگه اگه کسی به من میگه لغت عربی به عربی بر چی مینویسی؟ اگه کسی عربی بلده که دیگه لغت عربی نمیخواد، اگه عربی هم بلد نیست که عربی به عربی حالیش نمیشه، پس بر چی مینویسی؟ میگه اگه کسی این اشکال رو بگوید جوابش اینه که من نمیدونم، ولی چون دیدم دیگران لغت عربی به عربی نوشتن منم نوشتم، یعنی حتی اینقدر بلد نبود که بگه لغات مشکل را به لغات ساده بنویسم، اینقدرم بلد نبود. اینجور کتاب ها این اجتهاد تو لغت هم به هیچ اعتبار ندارن. هستن آدمایی که کتاب یا کتابری بکنن اگه ببینن تو منابعش المنجد هست، همین که این کتاب ببینن بهش استناد شده دیگه میگن اون کتاب اعتبار نداره، چون رفته سراغ المنجد. یعنی تو لغت نباید اجتهاد که باید ببینیم که عرب اصیل کلمه رو چجوری به کار برده و به چه معنایی به کار برده. باشه همین که بعضی جامعه اجتهاد کرده بقیه اجتهاد از اعتبار میفته دیگه، چون دیگه با معلومه کجا اجتهاد کرد و کجا نکرد دیگه همش اون کارش درسته. نه اون درسته چوی... شاید اما همین که یک کتابیه توی اجتهاد کرده یه جا نکرده، این که معلومه نیست کجا اجتهاد کرده کجا نکرده، مثل یه مالیه که حلال و حرامش قاطی باشه. خب مگه اینکه شما خودتون مستشهده تو لغت باشید؟ خب دیگه، خب پس دیگه وقت این به دردتون نمخوره، باید همونا که تطبیق میکنید همونا به درد بخوره. به هر حال حالا اسمشو نگم بهترید شما لگه بسه، اگه خواستی آلسیونی تو کتاب مصابیه مرحوم بحرالعلوم جلو مصابی مصابی حسن حال همین تو همین بسه، حالا بخواییم همین رو بگیم که وقت به چه لغاتی مراجعه بکنید چه لغاتی اصلا میشون مراجعه نکنید. خب میرسم حالا میرسم حالا مفصل همین رو خواهم گفت. خب پس تا اینجا گفتیم که بینید اجتهاد تو لغت نکنیم. حالا مثلا بینید، حالا من یه نوع اجتهاد میگم تو لغت که اینا به درد نمیخوره دا، این ارزش نداره. کسی بیاد بگه کلمه یه طهور صیغه مبالغه است. خب طاهر یعنی چی؟ یعنی پاک. میشه مثلا من بگویم که این چوب پاکه، این چوب پاک تره. مثلا پاکی شدت و ضعف میپذیره یا نمیپذیره؟ نمیپذیره دیگه، در هر چیزی یا پاکه یا نجس، پاک و پاک تر دیگه نداریم. معنای صیغه مبالغه یعنی تشدید و تکرار یا مرتبه بالای اسم فاعل. مثلا ضارب یعنی میزنه، ضروب یعنی خیلی میزنه، خیلی میزنه، ضرب قابل تکراره، قابل اضافه شدن و شدت. اما طهارت قابل تشدید نیست. خب حالا که طهارت قابل تشدید نیست ولی هم قرآن و هم حدیث و هم لغت کلمه طهور رو به کار برده، ما بیایم اینجوری بگیم، بگیم وقتی میگن طهور این شدتش یعنی چی؟ یعنی پاک کننده، یعنی شدت تو پاکی که معنا نداره. پس میگم که یه وقت یه چیز پاکه، یه وقت یه چیز طهوره، یعنی پاک کننده. یعنی از اون شدت اینو بفهمیم. اینو میگن اجتهاد تو لغت، این هیچ اعتباری نداره، اینو حرف من در آوردی نمیسازیم.
بله
اون جوابش اینه که اون آیه لیو تهرکم باب تفعیل بود، اون آیه که تهور بود صیغه مبالغه ثلاثی مجرد بود، اون باب تفعیل ثلاثی مجرد، اون متعدی این لازمه، این از تهور است. خب وقتی که متعدی شد که دیگه اون کلمه نیست، میشه کلمه جدید، معنای جدید میشه. چرا دیگه؟ یعنی کلمه تهوره یه معنا داره، تهربیهی معنی دیگه داره، زهبه یه معنا داره، از هببیهی یه معنی دیگه داره. اون آیه لیو تهرکم به باب تفعیل و متعدی، اما کلمه تهور ثلاثی مجرد و لازم، تهوره اصلا تهوره لازمه. بنابراین نمیشه با این استحسانات و با اینجور چیزا نمیشه تو این کلمه اظهار نظر بکنیم. چه ربطی به هم داره؟ اگه قرآن ادبیات خودش رو داره، لغاتی مخصوص خودش داره، پس ما نمیفهمیم چی میگه، به زبان ما هست یا نیست؟ نه، اگه که زبان خودش رو داره یعنی زبان ما نیست. روایت فقط گفته طهور، اما این که طهور یعنی پاک کننده، این محل بحثی از کجا آمده؟ لغت هم جرس کردیم که موافق با ابو حنیف است.
شما شاهد برای طهور اومد برای پاک کننده آیه رو شاهده بود، چه لطفی هم داشتیم؟
هیچ شاهد نه، شاهد غلطی بود، شاهد نادرست بود. باید بگوی که اون اصلا ربطی نداره، اون یا آیه دیگه است و یه کلمه دیگر. بحث ما فعلا فقط اینه که طهور یعنی چی، نه لیطهرکم به یعنی چی، این محل بحث. ایده نداره شما اسم فایلم که بگیرید، ولی اسم فایل ثلاثی مجرده، اشکالی ندارد شما صفت مشبهه را یا صیغه مبالغه را اینا را بگوید اسم فایل، اینطوری نیست، اما اسم فایل ثلاثی مجرد و لازم.
قواعد صرفی تأثیر دارد گاهی اوقات، درسته من معقد شما ولی خود اون چیزی که ازش گرفته شده مشتق تخلق میکنه از اصل گاهی در صرف اومده که یک کلمه از این لازمی گرفته شده ولی تخلق از لازم بوده شده.
مثال بلدی برش؟
بله
بفرمه. خال بگذاری من بگم، خب بگذاری من بگم، نه اون فرق نمیکنه. ببینید کلمه خفیه یعنی چی؟ ثلاثی مجرده دیگه، ببینید، و لازمم هست، خفیه پنهان است. کلمه اخفا میشه باب افعالش، اخفا یعنی چی؟ اخفا یعنی آشکار کرد، نه پنهان کرد. خفیه یعنی پنهان، است اخفا یعنی آشکار کرد. ان الساعت آتیتون اکادو اخفیها، قیامت داره میاد نزدیک است، چه کارش کنم؟ اخفیها، آشکارش کنم. خب بله، حالا سبکان جوابشون میدم، حالا سبکان کلمه اجمه یا اجمه یعنی چی؟ گنگ است، گنگ، مبهمه، روشن نیست، اینه میگن اجم، اجمه یا اجمه یعنی گنگ، عربی حالیش نمیشه. وقتی اسم یک کتاب رو میگذارن معجم المفهرس، یعنی فهرستش گنگ هست یا گنگ نیست، معجم المفهرس گنگ نیست یا هست؟ نیست دیگه. اجمه یعنی گنگ است، اجمه یعنی گنگ نیست، و اجمه اسم مفعولش میشه معجم. این فقط تو باب افعال درسته که یکی از معانی باب افعال میشه ازاله ثلاثی مجرد. بس ما سر باب تفعیل، بس ما سر خب بله داریم، اما نه نه اون حرف جلی چیزی مقدر میشه، بلانه میشه که کلمه که ثلاثی مجردش لازمه، صیغه مبالغش هم لازمه، صفت مشبهش هم لازمه، اسم فاعلش هم لازمه، اسم مفعول هم اصلا نداره. نه اشتباه، من یه مقاله رو اصلا شهید اول و شهید ثانی عرب قه قه هن، اصلا عرب عربند، اصلا ایران اینا هم نیمدن دیگه، اصلا ایران زیارت امام رضا هم نیمدن که خلاصه با غیر عربی رو چیز نشه. غلط های ادبی تو خود کتاب لمعه و شرح لمعه یکیش همینه، کلمه مخفی به کار برده، مخفی که اسم مفعول از ثلاثی مجرده، اسم مفعول شرطش این بود که فعل مجهول داشته باشه، متعدی داشته باشه، غلط به کار برده، عرب هم هست، اشتباه کردش. این ساعت آتیتون اکادو اخفیها، قیامت رو نزدیک آشکار کنم، نزدیک از... نه 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 تو ترجمه، نه تو تفسیر بیضاوی که تفسیر ادبی نگاه کنید، هم میگن اکادو اظهرها اینجوری بود. خیلی. یا مثلا همون حدیثی که میفرماید که کنتو کنزن مخفیا، یا کنتو کنزن مخفیا، مخفیا غلطه، کنتو کنزن مخفیا غلطه، کنتو کنزن مخفیا فاحببت ان اورم. خیلی طول خیلی. به هر حال تو اینجا نتیجه این شد که تو لغت نباید اجتهاد کرد، استحسانات اینا فایده نداره، ما باید ببینیم که اولا از نظر لغت میشه ثابت کرد که طهور به معنی پاک کننده یا نه، از نظر لغت قابل اثباته یا نه. اگر از نظر لغت قابل اثبات نبود باید بگوییم این کلمه منقول شرعیه، اگه از نظرش لغت نشود، اگه لغتش ثابت نشود میان میگیم که شرع آمده این کلمه رو به این معنا نقل داده، بلا لغتش این نیست.
تفسیرش کرده این که
دلیلی خب، حالا اگه شما اینو فرمودید که خیلی خوب،
منظورم بود که
لغاتی
داریم در قرآن که خود قرآن باید معنا بکنند.
خیلی اگه مراتون این بوده طوری نیست. خب حالا ببینیم که از نظر لغت آیا کلمه طهور به معنی مطهر به کار رفته یا به کار نرفته. زمخشری تو کتاب اساس البلاغه اونجا ایشون معناهایی که ذکر کرده برای طهور ناقصه. احتمال این که زمخشری دیده باشه کلمه طهور به معنی متعدی به کار رفته احتمالش هست که دیده باشه دا. ولی زمخشری این کتاب لغتو که نوشته این تنها لغتیه، همین اساس البلاغه تنها لغتیه که به معنای حقیقی و مجازی پرداخته. کتابای دیگه فقط مورد استعمال و ذکر میکنند نه معنای لغوی رو. موارد استعمال میگه علت این که میگن لغوی ها اهل خبره نیستند، علتش همینه. لغوی ها اهل خبره نیستند چرا؟ چون لغوی ها فقط مستعمل و فیه رو میگن نه موزون له رو. تنها لغتی که موضوع له رو میگوید زمخشریه تو اساس البلاغه. اما زمخشری احتمال این که این معنا رو دیده باشه و ذکر نکرده باشه احتمالش زیاده. حالا به چند جهت. اولا خود زمخشری گرایشش گرایش حنفیه، یعنی همون تفکر ابو حنیفه رو داره، دید که اگر که اون معنا رو بگوید خلاف ابو حنیفه میشه. ثانیاً این که زمخشری کتاب تهذیب ازهری را داشته و مراجعه هم کرده و تهذیب ازهری معنای متعدی رو داره و زمخشری ذکر نکرده، یعنی این که تو این کتابی که هست و این معنا رو داره و زمخشری هم این کتاب رو داشته و مراجعه هم کرده ها. تو همین بحثا تو همین کلمه تبورون زمخشری به این مراجعه هم کرده و ذکر نکرده، این معلوم میشه مغرضان ذکر نکرده. چرا احتمالات؟ عرض میکنم که زمخشری کتاب تهذیب رو تو همین بحث طهارت ها تو همین جا استناد کرده بهش، میگه که ازهری در تهذیب اینجوری میگوید. ولی وقت تهذیب ازهری تو ادامه متعدی بودن رو که گفته زمخشری نگفته، یعنی به این کتاب مراجعه کرده اما اینجاش که دیده خلاف ابو حنیفه میشه اینو ذکر نکرده. آره دیگه، اما اینجا چون خلاف دینش میشده، چون خلاف دینش زمخشری مال منطقه خوارزمه، منطقه خوارزم شمال شرق خراسان، اینام حنفی بودند، هم پیروان ابو حنیفه. خب این تا اینجا منش این شد که پس الان میشود از یک کتاب مثل تهذیب ازهری ثابت کرد که این کلمه متعدی به کار رفته. تهذیب ازهری هم یک کتابی اینجوری ها، ببینید از معتبرترین کتاب هاست. بله بله بله، اما توی کشاف کتاب نوبه، تو چون بله چون کشاف کتاب لغت نیست، ما به کشاف استناد نکردیم، به اساس البلاغه که کتاب لغتشونه. تهذیب ازهری هم خب ازهری میدونید که شیعه بوده، خود ازهری این کتاب رو توی کنیا و تانزانیا اونجا نوشته، تو اون زمانی که ایشون اسیر بوده، این ازهری اسیر بود تو دست قرمتیان، مدتی که اسیر بوده این کتاب رو نوشته، سال 316 قرمتی ها حمله کردن، اومدن کعبه رو خراب کردن، کعبه رو بردن آفریقا درستش کردن، گفتن که هر که میخواد حج انجام بده بیاد اینجا. 4 سال از سال 316 تا 320 کعبه تو آفریقا بود. بله. و وقت اینها همه حجاجی که توی مکه بودن سر بریدند، یه دیرم از سیر گرفتند و بردن اونجا. یکی از اسرایی که بردن ازهری بوده. ازهری اون مدتی که اونجا اسیر بود دید اینا خیلی فصیح و بلیغند، طبق زبان اونا این کتاب رو نوشته، ولی زد کتابش بسیار معتبره. این حالا ادامه بحث لغویش هنوز ادامه داره، انشاءالله جلسه دیگه بحث میکنه.